شب اول محرمه و ماه عزای سید الشهداست. ان شاء الله که بهره های کافی رو هم از خرج احساس و پیوند با حضرت سید الشهدا که ما به واقع حتی گریه کردن در مناجات ها رو هم ریشه یابی بکنید، اگر میتونیم اونجا گریه کنیم چون عزاداری کردیم، وقتی که عزاداری کردیم گریه کردن یاد گرفتیم، لذا تو مناجات هم گریه میکنیم. یعنی اونجا هم حتی مدیون جریان ابی عبدالله الحسین هستیم. عرض به خدمتون که در این شبهایی که در محضرتون هستم، در ابتداش یه بحث اخلاقی یا معرفتی عرض میکنم از شما و در ادامه هم نکات مربوط به قیام ابی عبدالله و ریشه یابیهاش و تذکراتی که میتونه برای امروز ما داشته باشه رو قدری خدمتون عرض خواهم کرد. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین یه نماز استسقایی هست که در خطبه 143 نهج البلاغه، مدتی در کوفه باران نمیاد و از حضرت میخوان که حضرت نماز استسقا بخونن و دعای باران بکنن. حضرت میپذیرن، این کار رو انجام میدن و خطبه‌ای که میخونن در نهج البلاغه منعکس شده. بخشی از اون رو من خدمتون میخونم. فلسفه ابتلاعات برای بندگان، حضرت میفرمان که ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقص الثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. خداوند مبتلا میکنه بندگانش رو، عند الاعمال السیئه، وقتی که اعمال سیئه انجام میدن خدا بندگانش رو مبتلا میکنه به نقص ثمرات، به نقص در ثمرات. حالا ثمرات میوه های مادی بگیرید، میوه های انسانی بگیرید که اولاد انسان محسوب میشه، میوه های معنوی بگیرید، اینها همش قابل تطبیقه. انسان گناه میکنه و وقتی که گناه میکنه مبتلا میشه به نقص ثمرات، یعنی گناه مانع از روزیه، مانع از رزقه. یکی از عواملی که باعث حبس برکات میشه، باعث اغلاق خزائن سماوات میشه که در این روایت داره، خزائن خیرات رو میبنده، مسئله گناهه، سیئاته. اینو حالا هر جوری علم جدید میتونه توجیه کنه بسم الله، نمیتونه توجیه کنه یا الله. ما کاری نداریم که میتونه آیا هم چیزایی رو توجیه کنه یا نمیتونه توجیه کنه، میتونه آزمایش کنه یا نمیتونه آزمایش کنه. بعضیا تا میرسن به این جملات میگن علمی نیست. میگیم علمی نیست یعنی چی؟ میگن یعنی زیر تیغ تجربه نمیاد. خب مگه علم حتما باید تجربه بشه تا بشه علم؟ شما الان در علم یه چیزی رو قبول میکنید که اساسا هیچ تجربه‌ای سرش وجود نداره، تجربه صرف فرضیه است، مثل نیرو. بعضی فکر میکنن مثلا این اف مساوی با ام آ، این اف مثلا یه فلشیه به جسم وصله، مثلا نیروی فرضیه است. حالا شما جمعتون دانشگاهیه، بالاخره این چیزا رو اینها با یه عالمه فرمول‌های دیگه هم قابل توجیهه. یعنی اینجوری نیست که حالا فقط این اف مساوی با ام آ میتونه اینو توجیه کنه. که علمی نیست به این معنی نیست که تجربه پذیر نیست. همین که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی این جمله قال الله تبارک و تعالی، این یعنی که هست. ابن سینا میگه که اگر فیلسوفی نتواند نماز باران را توجیه کند، خودشو متفلسف بداند، فیلسوف نما. کسی که میگه نه بابا اینا که چه ربطی داره نماز باران به دعا به جمع شدن ابر، که ابر جمع بشه بارون بیاد، اینا چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ ارتباطاشو تو متوجه نمیشی چه ارتباطی داره، حتما یه ارتباطی داره دیگه. اینا غیب عالمه. خوب اینا در غیب عالمه، ما چه میدونیم اینا چه ارتباطاتی با هم دارن؟ چه میدونیم وقتی قرآن میگه فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، اعراض کردن سیل آمد. اعراض از یاد خدا جزء مسببات سیل هست. چجوری ما چه میدونیم؟ چجوری اینقدر آدم جای خدا نشینه فکر بکنه که چهار تا فرمول مادی رو که یاد گرفت یعنی همه عالم و روابط عالم رو یاد گرفت. الان اینجوری نیست. خیلی چیزها به خیلی از چیزها ارتباط داره. تو همین علم جدیدش که رسیدن که تو حوزه مادیات ارتباط داره، اینا رو قبول میکنن، میگن این مثلا اثر پروانه‌ایه، مثلا باترفلای افکته، که یه پروانه اگه یه جایی پر بزنه ممکنه یه جایی یه جنگلی آتیش بگیره. اینا قبول میکنن، چون اسمش هم باترفلای افکته، اسم انگلیسی داره. می‌دونید که ما مرعوب اسمای انگلیسی هستیم دیگه. طرف اسم بچهش می‌خواست بذاره پاریکال، اون خر پرین بود، انگلیسی باشه حالا هر چی می‌خواد باشه. بعضی که می‌خوام بگن خیلی باسوادن اعدادشون انگلیسی می‌نویسن. دیدی نمیگم هر کی اعدادش انگلیسی می‌نویسه، متهم نمی‌کنم، حدیث نفس می‌کنم. لذا چیزهایی که باعث حرمان از روزی میشه و برکات میشه برای چه شخص چه برای جامعه گناهه. بعد گاهی اوقات جامعه که گناه میکنه، حبس برکات میشه برای جامعه، و اون موقع مؤمنین تو اون جامعه هم چی میشن؟ به پای همین میسوزن. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، از فتنه‌ای بترسید که خاص مؤمن رو نمیگیره. ببینید مردم کوفه گناه میکنن، باران نمیاد، رو سر امیرالمومنین هم نمیاد اون موقع. اینجوری نیست که مثلا حالا یه تیکه اب تو خونه امیرالمومنین داره بارون میاد. گناه اجتماعی موجب حرمان از برکات اجتماعی میشه، نعمتهای اجتماعی میشه. کم گناه اجتماعی ما داریم میکنیم؟ خب بعد میگن تمام این هم که اتفاق میفته که روزی آدم چی میشه، یا یه انسان گاهی اوقات گناه میکنه بچهش لطمه میخوره، اینو بدونید. این با هیچ منافاتی هم با عدل الهی نداره که من گناه میکنم چرا بچه‌م مریض میشه. اون برای خودش داره دقیقاً به عنوان سرمایه خودش خب داره مریض میشه، انسان داره مریض، اونم داره امتحان میشه. گاهی اوقات من یه کاری میکنم سر بچه‌م یه چیزی میاد، اینو حواستون باشه. یه نقص تو ثمراتی اتفاق میفته. روزیم کم میشه، مشکل به وجود میاد، با زنم دعوام میشه. لذا عقل اقتضا میکنه آدم گناه نکنه. عقل. حالا اینی که گفتن اینطور میشه، برای چی این ابتلاعات ایجاد میشه براش؟ لیتوب تائب، برای اینکه توبه کننده توبه کنه. یعنی ببینید اینو میزنن، به قول مولوی میگه بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. این قالی شویی ها که قبلا اینو مینداختن، این قالی ها رو میتکوندن، با چوب میافتادن به این جون این قالی ها، این نمیخواستن قالی رو تنبیه کنن، خواستن گرد و خاکش بگیرن. این ابتلا هم ایجاد میشه برای شخص، مشکل برای شخص ایجاد میشه. ببینید تا بفهمه این رو، گاهی اوقات ما همین اینها باز ما رو بر نمیگردونه. یعنی مریض میشیم فکر میکنیم خب مریض شدیم باید بریم پیش دکتر. الان نمیگم پیش دکتر نرو، برای همینه در روایات ما داریم مؤمن نوک پاش بخوره به یه سنگی خون بیاد، بیشینه فکر کنه چی کار کردم که نوک پام خون اومده، من چی کار کردم، بیشینم واکاوی بکنم. این اتفاقات برای او میفته لیتوب و تائب، تا که طرف برگرده متوجه بشه لیتوب و تائب و یقلع مقلع، تا اون کسی که میخواد از گناه کنده بشه خوشو بکنه، و یتذکر و متذکر، طرفی که میخواد متذکر بشه بشه، و یزدجر و مزدجر، کسی که میخواد پرهیز بکنه پرهیز بکنه. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق، خدا استغفار رو گذاشته برای راه افتادن رزق. کسایی که میخوان رزقشون راه بیفته برن سراغ استغفار. استغفار فردی، استغفار اجتماعی. اینی که داریم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که صبح میکنه اهتمام مسلمین نداره. سوریه چه خبره، یمن چه خبره، نمیدونم تو اطراف خودم چه خبره، خونه های اطراف خودمون چه خبره، مثل فیلم سینمایی میشینیم اینا رو نگاه میکنیم. کوچکترین تحرکی گاهی قد انجام نمیدیم، کوچکترین تحرکی. اگر خواستید یه موقع آمار بهتون میدم در شهر تهران چه خبره، آمار زیرپوستی، زیرپوستی شهر. این تازه تهرانه، تا ایران، تا جهان اسلام، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین. ما در ماه مبارک رمضان شروع کردیم با توجه به خیرین یه 3 میلیاردی پول جمع کردیم، همه‌رم خیرین دادن، قسمت شد هولوش 300 زندانی آزاد شد. زندانی بود 5 میلیون جرائم غیر عمد، بله ما قربون اون لباس یاد دارم من. ۵ میلیون تومن، 8 سال این تو زندان بود. بعد 5 میلیون تومن. چقدر خودش و خانوادهش آسیب دیده بود دیگه بذار، اون اصلا به رقم در نمیاد. آدم تعجب میکنه تو این شهر کسانی نبودن اینا رو آزاد کنن. بس که ما بی بخاریم. اگر موجب حبس رزق بشه، همین الان در شهر تهران ما 2000 زنی داریم که گوشه خیابون میخوابه. زن بی سرپرست گوشه خیابون میخوابه. شما فکر میکنی اینا موجب حبس رزق نمیشه؟ خود اینها در روایات ما داریم موجب بالا رفتن قیمت ها میشه. ممکنه بگید ما تو اقتصاد نخوندیم، به جهنم برید بخونید. برید یه اقتصادی درست کنید، اینا هم توش باشه. یه اقتصادی، علم اقتصادی درست بکنید که استغفار توش جا داشته باشه. یه علم هواشناسی درست بکنیم که استغفار توش جا داشته باشه. استغفار کردن. دارد که استغفار سببا لدرور رزق، رزق را میندازه. و رحمت الخلق فقال سبحانه، حرفشون امیرالمومنین مستند میکنن به آیات قرآن. برین یه علمی درست کنین اینا توش جا بشه این حرفا. استغفروا ربهم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار بکنید، خدا غفاره، تا خدا بر شما پی در پی باران ببارد، آسمان ببارد و شما رو به اموال و بنین امداد بکنه، با مال و برای شما جناتی قرار بده، انهاری قرار بده. فرحم الله امرا استقبل توبته و استقال خطیعته و بادر منیته. رحمت خدا بر کسی که استقبال بکنه از توبه، به سمت توبه بره و از خدا بخواد خطاهای او رو ببخشه و خودشو آماده مرگ بکنه و بادر منیته، به مرگ خودش مبادرت بکنه و خلاصه خودش رو مواجه با مرگ بدونه. و بعد شروع میکنن به دعا کردن برای باران. ولی این خطبه ای که خوندن خلاصه ما رو میبره به این سمت و سو که همون چیزی که در قرآن داره در سوره مبارکه شورا، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اون مصیبت هایی که به شما میرسد، فبما کسبت ایدیکم، به خاطر خودتونه، مصیبت فردی، مصیبت اجتماعی، و یعفو عن کثیر، تازه خیلی هاشو خدا میبخشه، خیلی هاشو خدا رد میکنه، اصلا باهاتون کاری نداره. یک کمیشو که شروع میکنه باهاتون محاسبه کردن، این اثر طبیعیشه، نه اینکه خدا لج میکنه. اثر طبیعی این گناه حرمت از رزقه. مثل اینکه شما وقتی که چراغا اینجا رو کم بکنید، اثر طبیعیش اینه که مطالعه نمیشه کرد دیگه، زیر نور کم، اثر طبیعی خودشه، نه اینکه یک امور جعلی قراردادی اعتباراته جز اعتبارات نیست که اگه اینجوری بکنید من اینجوری میکنم، اگه این کارو بکنید این بلا سرتون من میارم. یه قراردادیه انگار داریم با خدا مینویسیم. نه، اثر طبیعی زمین خوردن زخم شدنه، اثر طبیعیشه. اثر طبیعی این که کسی که از خودش از یه بالای پرت میکنه پایینه که دست پاشو کل و ملش میشکن و بلکه هم میمیره. این اثر طبیعیشه. این هم آثار طبیعی خودشه، آثار طبیعی خودش اینجوریه، گناه اینجوریه، حتی از اون طرف هم ثواب ها هم اینجوریه. مثلا تو روایات نماز شب نگاه بکنید، در اونجا داره شخص براش یه رزقی رو اصلا گفتن این رزق فردا او، رزق مادی، حتی این رزق مادی اوست به شرط اینکه نماز شب بخونه. نمیخونه نمیدن، محروم شدن. ما به خصوص باید بریم سراغ این درد و بلاهای اجتماعی که از فرد البته باید شروع بکنیم، و این مصیبات اجتماعی که خودمون فکر میکنیم خب چیه، مثلا ما مگه چیکار میکنیم، ما مگه چیکار میکنیم، براتون آمار میدن ببینیم ما چیکار نمیکنیم، ما چیکارا نمیکنیم. خب این تبدیل میشه به درگیری، تبدیل میشه به مصیبت، تبدیل میشه به قحطی در ارزاق، تبدیل میشه این که زمین و آسمان تنگ میکنن خودشون رو، تبدیل میشه به هزار تا چیز. اینا انشالله که خدا توفیق توبه رو در این ماه به همه ما عنایت بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. این بخش مقداری طولانی شد، سعی میکنیم جلسات بعد این مقداری کوتاه‌ترش بکنیم. عرض به خدمتون که جمله از امام حسین هست، این جمله جمله معروفیه در نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه مینویسن وقتی دارن خارج میشن از مدینه. نامه ای هست به محمد ابن حنفیه که اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن، من به خاطر خوشگذرونی و خوشی زیر دلم زده باشه و دنبال مقام و پست باشم و اینها، مفسد باشم ظالمن، من به خاطر همچی چیزی خروج نمی کنم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و اسیر و بسیرت جدی و ابی، من دنبال اصلاحم در امت جدم و میخوام سیر کنم به سیره، بگم به سیره پدرم و پیغمبر، یعنی برگردونم تو اون ریل. از ریل خودش معلومه که اون جامعه پس از 50 سال از عمر شریف پیغمبر که گذشت، جامعه مبتلا شد به اینی که سر سید شواب اهل الجنه رو روی نیزه بردن، همون کسایی که جز اصحاب خود پیغمبر بودن گاهی اوقات، همون کسایی که جز اصحاب امیرالمؤمنین بودن، همین اون جامعه، مجموعاً اون جامعه. ببینید چرا این حادثه تاریخی هی باید مرور بشه؟ باید مرور بشه تا به خصوص پس از انقلاب ما مرور اون معنای دیگه ای داره. قبل از انقلاب حادثه عاشورا یک کارویژه اصلی داشت و اون اینکه موجب انقلاب بشود و حکومت اسلامی. خب اون کارویژه خودش رو پس از 1400 سالی که از اون حادثه گذشت، بالاخره این کارویژه رو در یک نقطه پیدا کرد و ما به عنوان اون امتی هستیم که در اون آرزوی که بالاخره یک تشکیل یک حکومت دینی که به همون چیزی که تدارک کرده بودن محقق شد. بعد از انقلاب کار ویژه‌ای که الان به خصوص یواش یواش داره پیدا میکنه که 30 چند سال از انقلاب گذشته، باید نگاهی بکنیم به انقلاب پیغمبر که پیغمبر خدا دیگه دردانه هستیه. با انقلاب پیغمبر آن شد که شد، دیگه با انقلاب ماها و امام خمینی و اینا که دیگه هیچی، اونا اصلا با پیغمبرش خدا تعارف نداره و با امت پیغمبرش. با ما چه کار میخواد بکنه؟ این باید دقت کرد. البته ما واقعا تو انقلاب ها یک استثناء شدیم، حتی تو امت پیغمبر و انقلاب پیغمبر، که اگر امروز حضرت آقا میگن این انقلاب یه انقلاب استثنایی شده، یه جهتی داره و اون جهتش خود مسیر تبیین ولایت توش، نقطه‌ای که تو خود انقلاب پیغمبر منحرف شد مسیر جریان ولایتشه، تو انقلاب ما این منحرف نشد، یعنی ستونش باقی موند. شما انصاف بدید، اگر چیزی به نام ولایت نبود، مفهومی به نام ولایت و ادامه دادن، شما فکر میکنید چیزی از معارف انقلابی اسلامی ما اصلا چیزی باقی میمون دیگه؟ با این تشتت احوایی که در آدم ها هست، اگه فکر میکنید که انقلاب و معارف امام تو صحیفه نور باقی میموند، یه ادعاد همجوری خودشون میشستن این صحیفه نور میخوندن، بعضی باور میکردن، بعضی باور نمیکردن، بعضی عمل میکردن، بعضی عمل نمیکردن، یک ستونی نداشت که این ستون اون رو محافظت بکنه. چه کنیم که آقا خودشون نمیتونن این حرف رو بزنن، نمیتونن بگن که چی شده این انقلاب استثنایی شد، چی شد که اون حرف ها همون اونجوری داره 30 سال ادامه پیدا میکنه اون حرف ها؟ به خاطر خود این جایگاه که من حالا عرض خواهم کرد، اینا رو مستدل میکنم به آیات قرآن، خاطر همون جایگاهی که مونده این حرف ها. ولی به هر جهت گاهی اوقات بوده در خود تاریخ، بالاخره جریان ولایت میره تو نقطه در ریل خودش قرار میگیره، مثل ولایت امیرالمؤمنین میره در ریل خودش هم قرار میگیره. ولی شما چه فکر کردید که میگید صلح امام حسن مجتبی صلحی بود که چه بود و ال بود و بل بود؟ شما انتهای زمان خود امیرالمؤمنین نگاه نمی‌کنید، کار تمام شده. مثلا کار به خاطر شخصیت خود امیرالمؤمنین مانده، هیچ ته مانده ای از مقاومت ها، وگرنه وقتی که تحمیل میشه اون موقع اون سیره علوی میخواد حکم بکنه و مواجه میکنه خودشو طبیعتاً با 3 جنگ داخلی که جنگ سومش دیگه آخر فتنه به اونجا میرسه که با قاریای قرآن میجنگن دیگه، با عباد کوفه و بصره، آخرش اینجوری میشه کار. بعد از اون همین اشعث ابن قیس و شبث ابن ربعی که بعداً در جریان کربلا جزء قتله محسوب میشن، جز قاتلین محسوب میشن، همین اینا برگشتن تو کوفه گفتن زیاده روی کرد، این کار رو نباید میکرد. مردم شل شدن، خود امیرالمومنین دیگه نمیتونست با معاویه بجنگه، مثل یک کش در رفته ای اینا رو هی جمع میخواست بکنه تو نخیله، بعضی فکر میکنن که با همون تموم شد، امیرالمومنین هی میخواست جمع کنه نخیله بریم بجنگیم، نمیاد دیگه، دیگه کسی نمیومد دیگه، نمیتونست دیگه جمع و جور بکنه ملتو. او که علی بود با تمام اونی که با تمام اون رشادت ها و دلاوری هایی که اگر کسی میخواست لالایی برای بچهش موقعی بخونه باید از جنگاوری های علی میگفت. او بعد او گفت که اللهم اینی مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدایا اینا من خسته کردن، خدایا منم اینا رو خسته کردم، خدایا اینا پدر منو در بردن، خدایا منم پدر اینا رو دارم در میارم دیگه، خدایا نمیخوریم دیگه به هم، خدایا منو ببر، منو دیگه ببر، من دیگه اینا رو نمیتونم تحمل کنم، اینا هم دیگه من نمیتونم تحمل کنم. اینا تو نهج البلاغه هست. بعد اون موقع نکته‌ای که هست در تحلیل این ماجراها، ما ها میاییم در سکانس آخر ماجرا میشینیم میخواییم اون ماجرا رو فیلم رو ببینیم تحلیلش کنیم. اینم یکی از اغلاط تاریخیه، میشینیم در سکانس آخر که یزید اومد میخواست بیعت بگیره، بیعت نکردن، رفتن مکه، در مکه 4 ماه تقریبا ماندن برای نیروگیری، بعدش هم رفتن کوفه و نشد و جریانو بعد میریم و اما عاشورا دیگه تمام جزئیاتشو با تمام رجزها و فلان اینها با همه میریم تو اونجا. اینجا فیلم اینجا نیست که مرد حسابی، فیلم ماله بیا قبل تو اونجا هاست، ریشه در اون تاریخ دوانده. این دیگه سکانس پایانیه تقریبا از این فیلم، و یعنی از اونجا سرچشمه میگیره که باید سرچشمه های این رود رو بررسی کنید، نه اینکه الان آب نمیدونم دز پشت دزه تو مثلا استان خوزستانه، پس الان رود اونجا، رود سرچشمه داره یه جای دیگه را افتاده، اصلا تو اصفهان را افتاده رود، از اونجاست میاد میرسه اونجا. و این حرف های مقطعی زدن واقعا یک غلط تاریخیه. شما در حتی فردیش اینجوریه، کسایی که فکر میکنن یک فرد یک هو کلن به هم میریزه، به هم میخوره، اوضاعش به هم میریزه، اینا یک هو کسی به هم نمیریزه، اینو بدونید. این خطوات شیطان مال همینه، یک هو به هم نمیریزه، یه هو یه اشتباهی چیزی نمیکنه. اگه میبینید یه ترماحی که شاعر اهل بیت بوده در مقابل معاویه چه دفاعهایی از امیرالمومنین کرده اینها، ولی در جریان کربلا برم و بیام، برم یه آذوقه رو بذارم و بیام تمومه، سر زاده زهرا روی نی هست اون موقع. این سلیمان سرد خزائی که بعداً جزو قیام توابین بود، این بابا بزرگ کوفه است، همین این به کوفیان میگه آقا سر کار نذارید حسینا، علیکی نامه علیکی ننویسید، اگه پاش وایسادید نامه بنویسید. جزء بزرگان کوفه است. بعد میبینید یهو در اون ماجرا خودش هم دیگه حاضر نمیشه، بعدن یه نوشداروی به مردم میده بعد از مرگ سهراب، 3000 نفر جمع میکنه قیام توابین. خب بابا همین اینو شما جمع میکنید میفتین کربلا، نمیخواد توبه کنید، همین تعداد آدم رو جمع میکنید میرفتید کربلا، کار به اینجا هم نمیرسید. اینا هر کدوم ریشه برید تو تاریخ خودشون میبینید که این لغزشی، آقا زمینه یه لغزش دیگری است. شما در همین جریان احد در قرآن داره که در جریان احد میگوید که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. کسایی که در ماجرای احد لغزیدن و اون خطای استراتژیک رو کردن و این ضربه رو بر پیکر جامعه مسلمین وارد کردن، انما استزلهم الشيطان، فقط شیطان اینها رو لغزان به بعض ما کسبوا، به خاطر کاری که قبلا کردن. یه کاری قبلا کردن، اون شد زمینه، اون لغزش شد زمینه برای لغزش جدیدی. یه کاری قبلا میکنن تو احد، موقع وا میدن، اون حرکت رو موقع در مواقع خطر میکنن. پس ببینید، میخوام عرض بکنم که اینها رو ریشه هاش رو باید برگردیم در زمانهای خودش ریشه یابی بکنیم، ببینیم چیه، ریشه هاش چی بوده، مشکل کجا بوده، بعد در دوران بعد چه اتفاقی افتاده، این اسیر و به سیرت جدی، این سیره چجوری خراب شده، تخریب شده که دیگه کار این دومل به جراحی کشیده شده، به خون و خون ریزی کشیده شده، با جنس کارهای امیرالمؤمنین و اینها، با این جنس کارها این درست بشو نبود، باید یه همچین اتفاق جراحی می افتاد و تازه فکر نکنید بعدش درست شد، نه، اگه یه خورده عقبتر برید میبینید این سریال ادامه دارد، این سکانس پایانی هم نبود. چه ها کردند ائمه باز دوباره تونستن قدری ماجرا رو برگردونن و آخرش هم بر نگردونن و آخرش همه چی از دست رفت. خیلی داستان تراژدیکی داره تاریخ اسلام. اسلامی که در اوج قدرت بود دیگه، تقریبا نصف زمین رو برداشته بود، تو این حد خودش رو گسترش داده بود، ولی سخت افزار گاهی اوقات رفته بود، نرم افزار نرفته بود، معارفش نرفته بود، سخت افزارش رفته بود، معارفش نرفته بود، معارف انقلابیش نرفته بود. الان خیلی وقتا میبینی نسل به نسل میاد، سخت افزار داره میره جلو، راه داره درست میشه، ساختمون درست میشه، این درست میشه، پل فلان، مترو، این اون. خب این که شانگهاییه، که نرم افزارش کجاست؟ نرم افزار انقلاب میبینید داره مورد خدشه واقع میشه. تازه عده اخیراً میگن که ما باید یه کاری بکنیم بریم با آمریکا خوب باشیم. بابا مرد حسابی، خب خوب بودیم که. این یعنی ارتداد. ارتدادی که قرآنم معرفی میکنه اصلا اینه ارتدادش. نه اینکه عده میخوان نماز بخونن، نماز میخونن، حالا میخوان نماز نخونن. اینی که هی میگه آقا شما در خط قرآن در خطر، شما رو میگه در خطر ارتدادید. آی مؤمنین، مؤمنین آخر دوران پیغمبر در سوره مائده، شما در خطر ارتدادید. ارتداد یعنی ارتداد از همون نرم افزار، نه از این چیزاش، نه اینکه شما دیگه میخواید الان برید مسیحی شید مثلا. ارتداد یعنی این. یه عده امروز دارن خطر ارتداد ایجاد میکنن. چرا؟ چون نرم افزار انقلاب داره مورد خدشه واقع میشه. چیه که آقا چند بار اخیراً بگن هی آقا حواست جمع باشه، نفوذ، 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 الحذر، الحذر من عدو که بعد صلحه، مالک مواظب باش دشمن بعد از صلح، روب ما قارب لیتغفل، نزدیک میشه، نزدیک میشه که غافلگیر کنه. نفوذ، حواست باشه. بعد یه عده دهان باز میکنن، میبینی اتفاق افتاده یه موقعی ها تو تاریخ اسلام، الان عرض خواهم کرد، دهان باز میکنن میگویند که بریم رابطه‌مون درست کنیم، رابطه‌مون با و این بی حیایی و بی شرمی چرا؟ به خاطر اینکه زمینه آماده شده و یعنی کسی اینقدر یهویی نمیتونه بی حیایی کنه. زمینه هاش آماده شده برای اینکه عده‌ای بگویند که این رابطه‌مونو با آمریکا درست کنیم. رابطه‌مونو خوب کنیم. بابا خوب بودیم که با هم. ما قبلا خوب بودیم. اینجوری انحراف پیدا میشه در فرهنگ امام، فرهنگ ها انحراف پیدا میشه. محرم مال همین چیز هاست که یک دور دیگه عزت دوره کنیم با هم دیگه. معارف اصلی مسلمونی انقلابی قرآنی دوره کنیم. تاریخ اسلام رو دوره کنیم ببینیم چی شد که یه عده هی نیان صلح امام حسن هم صلح کرد، خب امام حسن هم صلح کرد، یه عده اینو نیان. صلواتی بر محمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط بعلمك. اللهم حجة الحسن صلواتك وعلى ابن الحسن آقا جانم آجرک الله. میدونی چرا ما انقدر غصه دار داریم میشیم؟ به خودم گفتن ما نمیدونیم چرا گاهی اوقات خوشحال میشیم گاهی اوقات ناراحت. میگن آخه شما دلتون به دل ما وصله، ما که ناراحت میشیم شما دلتون میگیره. اصلا غروب شد آدم دلش گره، یا زهرا یا زهرا برا فرزندت داریم گریه میکنیم. شما شما زیر منت نمیمونی بودی، اینقدر خانم از ما پذیرایی میکنه. شب اول محرم آیا بابا روزه کل محرم این لیوانه، خود ابی عبدالله فرمودن شیعتی مهما شربتا ما اعزب فذکرونی او سمعتم بشهید او غریب فدبونی.
یه چیز دیگه هم میگن،
لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش بودی تو عاشورا عجب صحنه ای بود منو نگاه میکردی.
چی مگه چی؟
کیف استسقی لطفلی فأبوا أن يرحموني، کاش میدیدید من چجوری دارم التماس میکنم. اما بگن حسین جان